أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لغاظا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئكم بما عملوا والله بكل شيء عليم. در بخش پایانی سوره مبارکه نور به صورت جمع‌بندی مؤمنان کامل و متدینین واقعی رو معرفی فرمود. فرمود مؤمنان واقعی کسانی هستند که گذشته از ایمان به مبدأ و وحی و رسالت دارای عمل صالح باشند و مهمترین عمل صالح آن است که در مهمترین کار اجتماعی پیامبر را تنها نگذارد. فرمود ان المؤمنون الذين آمنوا بالله، توحیدشون تأمین می شود، و رسوله وحی و نبوت و ایمان به قرآنشون تأمین می شود، و اذا کانوا معه على امر جامع. این دو کلمه مع و علا نشون می دهد که هم حضور همگان لازم است در محضر حضرت و هم اشراف بر اون امر لازم است. اون حضور همگانی با کلمه مع تأمین شده است که فرمود اذا کانوا معه. اون اشراف بر امر و سلطه بر اون امر با کلمه علا تأمین شده است که علا امر جامعه. درباره امر نه، نفرمود فی امر جامعه. یه وقتی بحث زن است که این جلسه برای تصمیم گیری درباره فرون مطلب است، اما وقتی مطلب مهم شد انسان باید بر او اشراف داشته باشد، لذا به جای کلمه فی کلمه علا را به کار برده. مؤمنان واقعی کسانی هستند که در این گونه از موارد هرگز مجلس ترک نمی کنند. یک، اگر معذور هستند بدون او اذن مجلس ترک نمی کنند. دو، لم یذهبوا حتی یستأذنوه، چون اگر کسی مجلس ترک بکند دیگران خیال میکنند که غیبت جایز است و حضور لازم نیست. پس حتی اگر کسی معذور بود بدون اعلام قبلی و بالاخره بدون مرخصی مجلس ترک نکند. اگر کسی معذور بود و اذن گرفت، اونگاه فرمود اون دو رکن اصلیش محفوظ است. ان الذين يستأذنونك، اینها کسانی هستند که اون دو عنصر اصلی را دارا هستند. اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، یعنی اینها مؤمن واقعی هستند. در صدر اسلام عده‌ای بودند که که سعی میکردن محفل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تضعیف کنند. اونها که مشرک بودند، توطئه داشتند، یه عده را میفرستادند که چند لحظه در مجلس حضرت بشینند، بعد پاشن برن بگن ما رفتیم دیم، خبری نبود، مجلس علمی نبود، مطالب مهمی نبود. این کار توطئه آمیز مشرکان بود که از بحث کنونی بیرونه. اما یه عده که منافق بودن و ظاهرا حضور داشتن، اینا سعی میکردن از هر فرصتی سوء استفاده کنند. در سوره مبارکه توبه آیه 127 قبلا بحثش گذشت که فرمود به ازام ما انذر از سورتون، یک سوره نازل می شد، دستور نظامی می آمد یا دستور مالی می آمد یا دستورهای دیگر، نظر بعضهم الى بعض، همین منافقین یا افراد ضعیف الایمان یک دیگر رو نگاه می کردن برای بررسی کردن که آیا کسی اینها رو مواظب هست یا مواظب نیست. اگر می دیدن که همه مشغول گوش دادن به فرمایش حضرت هم در اون زمینه سوال و جوابی دارن، حواسشون به خود سخنرانی حضرت است، سوره جدید است، آیه جدید است، آرام مجلس ترک می‌کردن چون کسی مواظب اینها نبود. اگر می‌فهمیدن که نه، دیگران اینها رو می‌بینن، فرصت برای رفتن نیست، موقتا می‌موندن. و ازا ما انذرت صورتون نظر بعضهم الى بعضن هل یراکم من احدن، نگاه میشدن بیده آیا کسی اینها رو میبینه. اگر نمیدیدن سنبن صرفو، این انصراف همان است که باعث شده است این کلمه ان در یخالفون ان امره به کار برده بشود. اینکه فرمود در آیه محل بحث یخالفون ان امره، چون اینجا مخالفت معنای اعراض و انصراف را به همراه دارد و تجاوز از محضر حضرت استفاده می شود، کلمه ان را ذکر کرده. یخالفون ان امره یعنی یعرضون ان امره، برای اینکه در آیه 127 سوره مبارکه سوره فرمود سم من صرفو، یعنی این صرفو ان محفلهی ان مجلسهی. خب بعد تمو صرف الله قلوبهم، خدای سبحان دل اینها را از ادراک معارف منصرف کند. یعنی بعضی ها شما هر چه نصیحت میکنید میگید ما نمیفهمی حرفا رو، حوصله گوش دادن نداریم، اینا گرفتار عذاب الهی هست که معارف الهی، احکام و حکم الهی به اینا عرضه می شود، اینا با چهره عبوس میگن ما حسر این حرفا رو نداریم. صرف الله قلوبهم، این یک کیفر الهی است. خب کیفر الهی که خدا قلب اینها را منصرف کرده چی می شود؟ بین است که به اندهم قوم لا یفقهم، دیگه چیز نمی فهمد. اینها اول که به این صورت نبودن که لهم قلوب لا یفقهون باشن، که اول یه آدم هایی بودن مثل سایر افراد از فعلهمه ها فجوره ها و تقوه ها برخوردار بودن، رو چیز میفهمیدن. وقتی انسان این نعمت الهی را که فهم است این رو به کار نبرد، یک در صدد خدعه به خیانت باشد، دو این فهم گرفته می شود، سه نظر لهم قلوب لا یفقهون بها شد. خب اینا مثل چوب خوش شدن. درباره بت ها فرمود اللهم ارجو یمشون بها ام لهم اعیرا یبصرون بها ام لهم مثلا قلوب لا یفقهون بها. این چوب ها کاری نیستن، یه چیز نمیفهمن. که این افراد منافق هم مثل این چوب خوش لا یفقهون شدن، اینها که اندهم خوشمون مسنده، مثل این چوب خشکن که به دیوار تکه دادن و خب کسی چیز نمیفهمه، با چوب و سنگ که فرق ندارد. که اگر در بخش های دیگر فرمود اینها خوش و برکنها و خوش و مسنده، مثل یه چوب خشکن که به دیوار تکیه دادن. اینجا یعنی آیه 127 سوره توبه فرمود صرف الله قلوبها و انهم قوم لا یفقهون، دیگه فهم را خدا از اینها میگیرد. این بدترین کیفر است دیگه. خب بله، خب دیگر کفار حقیقتا مکلف بفروند، منتها در صدر اسلام همه مکلف بودن و یعنی همه شون کافر بودن، مشرک بودن. اینا تمام وظیفهشون این بود، منتها بعضی از اینها ایمان آوردن که اصول است و به دستور عمل کردن که فروع است. خب بنابراین این یک نیرنگی بود برای کسانی که منافقن یا فی قلوبهم مرضون که ضعیف الایمانن. اینا میدن که کی میبینه کی نمیبینه مجلس فرق بکنه. بله بله، اما کم کم این فهم هم از اینها گرفته میشه، کم کم این توفیق و این ادراک صحیح هم از اینها گرفته میشه دیگه. اینها اون لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فرمود، اینا کسانی هستند که کنده هم خوشمان مسنده. خب پس این خصیصه کف منافقین و خصیصه افراد ضعیف الایمان است که این کار انجام میده. مطلب دیگه درباره کلمه لواز فیض استعزنو که فعزن لبن شئت من هم فرمود، اونهایی هم که از این فیض محروم شدن برای اینها طلب مغفرت بکن. این جمله طلب مغفرت بکن اگر به اذن خداست معلوم می شود وجود این باری که پیغمبر مستجاب و دعوه است. یه دستور عمومی، یه ترخیص عمومی است که خدای سبحان به هر فرد موحدی دستور می دهد که دعا بکن، به مؤمنین دستور می دهد استغفار بکن. این دستورها اگر واجد شرایط باشد یقینا خدای سبحان مستجاب می کند. یه وقت دستور ویژه‌ای به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌دهد، این دستور ویژه نشون می‌دهد که استغفار اون حضرت برای بعضی‌ها، دعای اون حضرت برای بعضی‌ها، نیایش اون حضرت برای بعضی‌ها با دعاهای دیگران و استغفار دیگران فرق می‌کند. اگر فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که یکی از معانی چهارگانش همین دعای معنای مستجاب شدن است، با ذیل آیه قبل که فرمود و استغفر لهم ان الله غفور رحیم هماهنگ است. چون درباره لا تجعلوا دعاء الرسول چهار وجه ذکر شد دیگه. خب پس فرمود اگر کسی معذور بود باید معذور هم باشد، تنها معذور بودن کافی نیست، برای اینکه اگر کسی غیبت کرد دیگران که نمیدونن او عذر داشت خیال میکنن غیبت جایز است، ولی وقتی استیزام بکند معلوم میشود که معذور است یک و معذونم هست دو. کار ذات اقدس اله نسبت به یک عده اذن است و نسبت به یک عده امر. برای افراد اولیای خاص خدا اذن میدهد که شما این کار انجام بدید، اینا برای اینا حرمت قائل است، میگن شما معزونید این کار انجام بدید. به بعضا میگن نه شما مأمورید این کار انجام بدید. اینطور نیست که مأمور و معزون در یک حد باشند، اذن و امر در یک حد باشند. بر تقدیر فرمود استغفار بکند، بر خدا فرمود استغفار بکن. خب اگر این استغفار اثر نمی کرد که امر خاص نداشت. لذا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود برای اینا استغفار بکن. به این مردم فرمود به این که دعای پیغمبر با دعای شما فرق میکند. بالاخره در بعضی از روایات از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که با اینکه خدا فرمود ادعونی استجب لکم، چگونه ما دعا میکنیم و مستجاب نمیشود؟ فمرد اندکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو میخواند که نمیشناسید خدا چیه. ما چون خدا رو با برهان و دلیل حوزه و دانشگاه میشناسیم، این دلیل که بارها و عرصه رسید، اگر ما هزار یک دلیل برابر جوشن کبیر اقامه بکنیم که می شود اقامه کرد و کار حوزه و دانشگاه همین است، اینا براهین تام میست. رازق حقیقی اوست، شافی حقیقی اوست، زار حقیقی اوست، نافع حقیقی اوست، ممیت حقیقی اوست، محیی حقیقی هموست. خب این هزار تا برهان است. چرا؟ برای اینکه هزار تا حد وسطه. وحدت و کثرت براهین به وحدت و کثرت حد وسط است. اگر دو برهان حد وسطش یکی باشه، در لفظ فرق داشته باشه، این دیگه دو تا برهان نیست، یه برهانه، تقریرش فرق میکنه. ولی اگر برهان الف برهان با حد وسطشون واقعا فرق کرده باشد، میشه دو تا برهان. این هزار و یک اسم واقعا مفهوماشون فرق میکنن، این جونیست که مترادف باشه. پس هزار و یک دلیل داریم که خدا هست، اما هزار و یک دلیل صغرا و کبرا و اصغر و اوسط و اکبر و محمول و موضوع، یه سلسله مفاهیمیست، انباری از مفاهیم تو ذهن ماست. طبق بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که به صورت مرسل تو این کتاب ها آمده که فرمود کل ما میزتموه و ادق مثلا اوها مکن فهو مخلوق و مستکن مردود الیکم، ما یه انباری مفهوم تو ذهن ماست. حتی مفهوم الله واجبون، این لحظه که میگیم این مفهوم الله، الله هست به حمل اولی، صورت ذهنیست به حمل شایع. واجبون مفهومیست به حمل اولی و صورت ذهنیست به حمل شایع. اگر کسی بگه من با خارج کار دارم نه با ذهن، این خارج یه دن خا هست و یه دن الف هست و یه دن را هست و یه دن جیم، این خارج خارج به حمل اولیست، ذهن به حمل شایع است. ما تو فضای ذهن داریم طواف میکنیم، هیچ کدام اینها الله نیست، ما هم با اینا معنوسیم. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که به عبدالاعلا تعلیم داد و مرحوم صدوق او را نقل کرد، فرمود من زعم انه یعرف الله سبحانه و تعالی به صورتین او مثالین او حجابین فوق مشرک. اکثری ما گرفتار همینی، اینی که در آیه فرمود ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، برای اینکه ما با براهیم سر کار داریم، ما با مفهوم سر کار داریم. اما اون زجب و گرایش که انسان می طلبد گمشده ای رو می خواهد، اون در حقیقت خداست. این براهین زمینه فهمیدن او رو فراهم می کند. یک، وقتی انسان به او رسید او رو خوب می تواند تبیین کند، تحلیل کند. دو، به جامعه ارائه کند. سه، راه اصلی همونه. این راه اصلی راه فطرت الله التی فطر الناس علیها است. فمن لعلکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو میخوانید که نمیشناسی. خب پس برابرین این که فرمود استغفار بکن، فورا فرمود استغفار پیغمبر با استغفار دیگران فرق میکند. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم فی دعاء بعضکم بعضا، اگر برخی این دعا را به معنای نیایش و امثال زاری گرفتن، برای اینکه با این واستغفر لهم هماهنگ باشد. حالا میرسیم به این لا تجعلو که چهار تا احتمال است. این احتمالات چهارگانه برابر قرائن چهارگانه است. جمله اول، احتمال اولی است که منظور از دعا همون دعوت باشد، این امر باشد، برای اینکه مسبوق است به امر، ملحوق است به امر، فضای این بخش فضای امر و دستور پیغمبر است. و ذات اقدس اله هم از چند جهت فرمود بر امر پیغمبر را گرامی بدارید، هم به صورت قضیه اثباتی فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، هم به صورت قضیه سلبی فلیحذر الذین یخالفون الامر، هم ما را به موافقت امر حضرت دعوت کرد، هم ما را از مخالفت امر حضرت نهی کرد. البته دو تا تکلیف نیست که دو تا عقاب داشته باشد، این چیزی نیست که فعلش واجب و ترکش محرم باشد، لیکن یکی واجب است نقلا، دیگری حرام است که تو دارد عقلا. در حقیقت بازگشتش به همون مطلب است برای تأکید. خب این که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول به جمله اصلاحی ذکر کرد قضیه موجبه و مستقر است، این که فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن امره، نهی از مخالفت اعراض است. پس لا تجعلوا دعاء الرسول، این دعا معنی دعوت یعنی فرمان یعنی امر، برای اینکه قبلا سخن از امر حضرت بود، بعدا هم با سخن از امر حضرت. احتمال دوم این است که این دعا به معنای خوندن باشه. اگر این کلمه دعا اضافه به فاعل بشود، دعا الرسول یعنی دعایی که پیامبر دارد، پیامبر دعا میکند، این هم با دعوت سازگار است، نظیر آیه سوره انفال که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، هم با دعای به معنی استجابت سازگار است که دعا به فاعل اضافه شده باشد. اما اگر از صنف اضافه مصدر به مفعول باشد که حضرت میشه مدعو ندائی، و دو تا احتمال دیگر مطرح است، یکی این که وقتی حضرت رو صدا میزنید در مقام تسمیه، نام مبارک حضرت نبرید، اون لقب شریف حضرت برید، بگید یا نبی الله یا رسول الله یا امثال ذلک، این در موقع خوندن این چیزی باشه. یکی مربوط به کیفیت صداست که با صدای بلند در محضر حضرت اون حضرت نخواهی. خب فتحصل که چهار احتمال شد. اگر دعا اضافهش به رسول اضافه به فاعل باشد، دو تا احتمال درش هست. اضافهش به مفعول باشد، دو تا احتمال درش هست. اضافهش به فاعل باشد یعنی رسول داییست، داییست یعنی آمر است، نظیر اذا دعاکم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، یا دعا به معنای دعا کردن و نیایش کردن است که حضرت دعا کند به خدا مستجاب کند، برابر استغفر لهم هست که دعای پیامبر مستجاب است. پس اگر از باب اضافه مصدر به فاعل بود، این دو تا احتمال مطرح است، و اگر از باب اضافه مصدر به مفعول بود، اون دو تا احتمال دیگر مطرح است که در بعضی از روایاتی که علی بن ابراهیم و دیگران نقل کردند که مجموع اون روایات تو کنز الدقاق مراجعه فرمایید، فرمود پیامبر را به صورت عادی همونطور که یه دیگر رو صدا میزنید که دعای بعضی کن بعضا نباشد، شما یه دیگر رو به اسم صدا میزنید، حضرت هم میخواد با اسم صدا بزنید، این کار رو نکنید. یکی درباره کیفیت صحبت کردن در محضر حضرت. حالا برفرض خواستید حضرت را با لقب پر افتخار نبوت رسالت صدا بزنید، دیگه فریاد نزنید اونطوری که در منطقه‌های عادی مطرح است. می‌بینید در منطقه‌های عادی مخصوصا محیط کشاورزی، می‌بینید در مجلس اینا که اینا دارن حرف می‌زنن با صدای بلند حرف می‌زنن، برای که اینا روزانه همه حرفاشون بلنده، در موقع آبیاری کردن، در موقع تراشی کردن، یکی این سمت باغ است که اون سمت باغ فاصله چندی متر، اینا چرا با صدای بلند حرف می‌زنن که او بشنود؟ این کشاورز اصلا حرفی که می‌زند بلنده، برای اینکه این با بلند حرف زدن باید مشکلش حل کنه، در تقسیم آب، در تقسیم کار، در کیفیت درو کردن، این یه طرف زمین است، اون یه طرف مخاطبش، یه طرف زیه است، این که نمیتونه آرام حرف بزنه، که این آیون با صدای بلند جهوری عادت کردن، تو مجلس شدن که میشینن در یه مسجد یا حسینیه یا خانه عادی هم بلند دفت بذارن، سعادتشون همینه. در اون فضا هم با صدای بلند حضرت رو میخوندن. فرمود هم در نام مواظب باشید، غیر از اون لقب پر افتخار رو نبرید، و هم در کیفیت صدا هم لا تجهروا له بالقول، که در اول سوره مبارکه حجرات بین صورت آمده است. اول سوره مبارکه حجرات آیه دوم این است: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم بعضا. خب شما کشاورزید، دامدارید، کنار هم بنشستید، با فاصله های بسیار تو بیابان وسیع یک دیگر صدا میزنید، خب چاره جز این نیست که با صدای بلند صدا بزنید، ولی اونجور در مجلس حضرت با اون حضرت گفتگو نکنید. خب البته اون وقف ازله هما جناح ذل من الرحمه اینطور هست، عرفا صوتون رو بلند نکنید همینطور هست. خب بله، بله، حالا میرسیم به این روایت. این یه روایتی در کتاب شریف مناقب در باره وجود مبارکت صدیق کبرا سلام الله علیه هاست که بعد از قبلا حضرت، یعنی وجود مبارک صدیق کبرا، وجود مبارک پیامبر رو به همون یا ابا و مانندان صدا میزدن. بعد از اینکه این آیه نازل شد، اونطوری که از مناقب نقل شده است، وجود مبارک صدیق کبرا عرض میکرد یا رسول الله. بار اول پیغمبر حرفی نزد، بار دوم حضرت حرفی نزد، بعد از بار سوم فرمود این آیه درباره تو نیست. تو بگی یا ابه دلم زنده شد، احیا للقلب. تو بگی یا ابه ارضا للرب، این کیه؟ دل من زنده می شود، خدا خوشش میاد. تو بگی یا ابه کیه؟ به هر تقدیر این تأیید میکند یکی از معانی چهارگانه این آیه اینه که فرمود این مال شما هنیست، انته منی و انه من که. اینا رو مناقب نقل کرد. خب این خیلی حرفه، دلم زنده می شود، خدا خوشش می آید. تو بگی یا ابا. ما فقط حضرت رو برای اینکه بین در دیوار آسیب دید و اینا مثلا گریه می کنیم، این نیست. شما نگاه کنید مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه اون مقام را برای حضرت نقل کرد، جبرئیل نازل می شد، اون مطالب عمیق را می گفت، وجود مبارک حضرت امیر کاتب وحی بود، یه هم وحی دیگه، اون دو وحی تشریعی نیست، جز ملاحم است. و صدیق کبرا سلام الله علیه ها املا می کرد و حضرت امیر می نوشت. این چه مقامیه؟ ما گریه مون برای این هست، مگر مظلوم تو عالم زیاده. خب و اگر واقعا کار به دست اینها بود، قدیر حاکم بود، نظام ما، جمعیت ما، جهان ما اینجور نبود، علوم ما اینجور نبود. بالاخره ببینید تو همین یه آیه ما چهار تا احتمال میبینید که اون روز اگر بود که اینجور احتمالات نبود. خب پس بنابراین اگر چنون که از باب اضافه مصدر به فاعل باشد، دو تا احتمال هست. اضافه مصدر به مفعول باشد، دو تا احتمال هست. و اگر ما معنای جامعی داشته باشیم و میتواند این مصادیق چهارگانه رو زیر مجموعه خود بگیرد، این وجوه گوناگون شواهد درونی هم دارد. اونها که میگوین منظور از این امر فرمان الهی است، برای اینکه مسبوق و ملحوق به فرمان است، اونا که میگویند منظور از این دعا خوندن است، تأیید روایی دارند. اونا که میگویند منظور دعا و این نیایش است، تأیید سیاقی دارند که فرمود واستغفر لهم لهم و اینکه ان الله غفور رحیم. هر کدام از اینها به یه وجهی بالاخره وابسته است. خب پس این که فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، این هم تأیید میکند که یک دیگر رو چی رو صدا میزنید، پیغمبر رو اینجور صدا نزنید. اگر منظور از این دعا و معنای امر بود، خب امر افراد یک دیگر رو امر نمی کنن که. اونا که میگن لا تجعلوا دعاء الرسول یعنی تسمیه و این روایت رو شاهد میگرن، میگن این تعبیره که دعای بعضکم بعضا همینطور است. شما یک دیگر رو چی رو صدا میزنید؟ اول سوره مبارکه حجرات هم همین بود، یعنی آیه دوی سوره مبارکه که اونجوری که با یک دیگر جهرن سخن میگویید در محضر حضرت اونجور جهرن سخن نگویید. بالاخره اینطور نیست که این احتمالات چهارگانه مثلا یکی یقیناً مراد باشد و دیگری باطل باشد، اینطور نیست. خب لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. بعد فرمود به این که اینا که کنار یک دیگر فاصله میگیرن، نظیر آیه 127 سوره مبارکه توبه که میبینن کی اینها رو میبینه کی اینها رو نمیبینه، آرام مجلس ترک کنن، بالاخره خدا که به کلش علم بصیر است دیگه، خدا که میبینه دیگه. شما اگر دیگری شما را ندید مجلس ترک کردید، خدا که میبینه که. فرمود قد یعلم، از مواردی است که برای تحقیق آمده با اینکه فعل مضارع است. قد یعلم، نظیر قد یعلم الله المعوقین، اونجا همین بحث گذشت دیگه، اونجا هم برای تحقیق بود دیگه. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا، این لباس مصدر بار مفاعله است، مصدر ثلاثی مجرد نیست. ملاغزه اینه که یکی در سایه دیگری بره. فرق لیاز و لباس با اوز و استعاذه این است که در مسئله استعاذه که کان رجال و مدر انس چه یعوزون به رجال مرجه، اون وقت واقعا پناهندگیست که از فکر او میخوان استفاده کنن، این میشه استعاذه، پناه بردن به زید برای اینکه از کمک او، کمک مالی او، کمک فکری او استفاده کنن. اما اینجا سخن از لباس است، اینا مثل چوب و پرده هم. اگر یه چوبی رو، یه پرده رو، یه میزی رو، یه صندلی رو بخوان از مسجد ببرن، بالاخره یه جسمیه دیگه، در کنار این جسم یک کسی خودش پنهان میکنه میره. این پناهنده فکری یا سیاسی یا مالی یا امثال ذلک نیست که کسی لباس داشته باشه این بشه ملاذ او، مشکل او رو حل بکنه. نه، این که داره میره بالاخره سایه میفته، دیگران این رو میبینن، پشت اینه که نمیبینن که اون دومی به بهانه این که از این فرصت استفاده میکنه در سایه این میره، چه اینکه این هم در سایه او میره. یک جایی که کسی، افرادی که در جایی مسجد حسین نشستن و میخواهد او رو نبینن، این در لباس اوست. بنابراین اصلا مستر با مفاعله است، لباس یک با اوج و استعاده فرق جوهری دارد در خصوص این مقام. دو، این به منظره یه پرده است، یه پرده رو بخوان از مسجد ببرن بیرون، یه چوبی رو، صندلی رو، میزی رو میخوان ببرن بیرون، بالاخره این حاجب است، یه عده پشت ای رو نمیبینن، این شخص هم مثل یه چوب است. این هم میتواند ساتر و حاجب اون رفیق باشد، اون رفیق هم میتواند حاجب و ساتر این باشد. یتسللون لبازن که با همون آیه سوره مبارکه توبه، یعنی آیه 127 هماهنگ در میاد. فلیحذر الذین یخالفون ان امره، این ان برای افاده اون تجاوز است. در سوره مبارکه کهف آیه 50 این مطلب گذشت که فرمود به از قول للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. این معلوم میشه که معنی اعراض رو بخواد بفهمونه به قرینه کلمه ان. اینجا هم یخالفون ان امره اعراض میخواد بفهمونه. امرم گفته شد گاهی به معنی فرمان است که جمعش اوامره، گاهی معنای شأن و جریان است که جمعش اموره. امور پیغمبر یعنی فعل او، قول او، سنت او، سیرت او، این حجت شرعی است. نه می شود از امری که جمعش اوامر است کسی تخطی بکند، نه می شود از امری که جمعش امور است فاصله بگیرد. امور او یعنی سنت او، سیرت او، قیام و قعود او برای ما حجت است و اوامر او هم حجت است. شما برید در زیارت آل ناسی بر تک تک حالات حضرت صلوات می‌فرستیم دیگه. السلام علیکم تقرأ و تعین، السلام علیکم تقوم و تقعود، سلام بر شما وقتی پا میشی، سلام بر شما وقتی که مینشینی، قیامش و قعودش و قرائتش و تحلیلش و تسبیحش و تکبیرش، همه اینها ذکر الله هست. خب پس اگر سلام بر تک تک حالات این است در زیارت آل یاسین، معلوم میشه امری که جمعش امور است اون هم محترم خواهد بود. گرچه ظاهر این امر هم فرمان است که جمعش اوامر است، ولی اگر امر به معنایی باشد که جمعش امور است، اون هم چون مربوط به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است اون هم معتبره. مطلب دیگه این کلمه او هست که ان تصیبهم هم فتنتان او یصیبهم هم عذاب الالیم، این تردید نیست، این جزم به تنافی است. قبلا هم ملاحظه فرمودید یک کلمه او یه وقت یا اما یه وقتی یه جایی میاد که اون جمله را از جمله بودن و قضیه بودن و مسئله بودن میاندازد، چون شک است. اگر یک شبهی رو انسان از دور ببینه میگه نست و عدری زیدون ام امر، این او یا اما یا او و مانند آن، این رو از قضیه بودن میاندازه، از مسئله بودن میاندازه، برای اینکه حکم درش نیست. میگه لست و عدلی زیدون اما زیدون و اما عمر. اما یه وقت بیست این او شک و تردید نیست، جزم به تنافیست، مثل عدد و اما زوجون و اما فرد. این او این جمله رو قضیه میکنه، مسئله میکنه، حکم درش هست. یعنی این شخص میگه من جزم دارم که از این دو بیرون نیست، این میشه مسئله. این امایی که در قضایای منفصله است، چه مانت الخلق، چه مانت الجمع، چه حقیقیه، امایی است قضیه ساز. اما امایی که در مسئله لست و عدلی، این شرعی که من میبینم، اما زید است و اما امر، این رو جمله رو از مسئله بودن می اندازد، چون شک از حکم درش نیست. این او در این گونه از موارد تردید نیست، جزم به تقابل طرفین است. این جزم به تقابل حالا یا با هم جمع میشن یا با هم جمع نمیشن. اگر حقیقیه باشه جمع نمیشن، اگر منفعت جمع باشه جمع نمیشن، منفعت خروب باشه جمع میشن. این او در این قسمت مانت خلوب است، یعنی یا فتنه دنیا یا عذاب آخرت که جمع را شاید. در بخشای از آیات قرآن فرمود که لهم خز جن فل حیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، اینا هم در دنیا رسوان هم در آخرت. پس معلوم میشه که گاهی عذاب خدا در دنیاست که در بعضی از روایات آمده ان الله سبحانه وتعالی اکرم ان یعذب عبده مرتین. اگر یک کسی بیراه رفته و خدای سبحان او را در دنیا تنبیه کرده به مقدار استحقاقش، دیگه بعد از مرگ کاری با او ندارد. و یا اگر در دنیا کاری با او نداشت، در آخرت کاری با او دارد. بعضی هستند که سیئاتشون به قدری متراکم است که لهم خزی هم فی الحیات دنیا و یوم القیامه، هم در دنیا هم در آخرت. خب این که فرمود ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم، این قابل تطبیق بر هر سه گروه است. بر از اینه که این او برای تردید نیست. و در پایان اون چی که ضامن همه مسائل و معارف این سوره است این است که الا ان لله ما فی السماوات و الارض قد یعلم ما انتم علیه، از درون و بیرون شما با خبر است. و یوم یرجعون الیه، که التفات از خطاب به غیبت است، فینبئهم بما عملوا، خدا به تک تک اینها گزارش میدهد که اینها چه کردند. چون والله بکل شیء علیم. تو سوره قیامت دارد که ینبئ الانسان ما قدم و اخر، همه کارهای تازه و قدیمی و کهنه و جدید نوش رو خدای سبحان به او تنبئه میکنه، نبأ و خبر رو به او میده، او هم ینبئ الانسان. بعد میفرماید به اینکه ما از بیرون دفتر گزارش نمیاریم، چه حاجت که ما بگیم، از درون اون حرفا در میاد. بل الانسان علی نفسه بصیره. این که فرمود یوم اذن ینبأ الانسان بما قدم و اخر، بعد با بل اضرابیم فرمود بل الانسان علی نفسه بصیره تو نبصیرون، که این تای مبالغه است، یعنی نیازی به این که ما از بیرون شواهدی بیاریم، دفتر بیاریم نیست. از درون او نخرج له کتابا یلقاه منشورا، اقرا کتابا کفا بنفسه الیوم حسیبا طائرکم معکم. این کتاب نام اعمال از درون شما پر میکشید میاد بیرون، همه را میبینید. به هر تقدیر اگر در بعضی از آیات دارد که فینبئهم بما عملوا، نحوه تنبئه، انباء، گزارش دادن در آیات دیگر روشن شد. یکی از انحاء تنبئه این است که اون چه که در درون انسان مکتوم است و بسته است، خدا این را نشر می دهد. نخرج له کتابا یلقاه منشورا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.